رادیو فردا در بخش خبری و تحلیلی شنیدید. اما شما میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید، درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها بشنوید در برنامه‌ای که رویا کریمی مجد تهیه کرده. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شامگاهی ما رو دنبال کردید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
فعالان مسائل زنان ایرانی با دفاتر امور زنان در دولت‌های مختلف چه رابطه‌ای دارند؟ آیا این رابطه به نفع آنان است؟ آیا فمینیست‌های ایرانی قدرت لابی‌گری با دفاتر امور زنان را دارند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. سال 1368، زمانی که اولین دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، بسیاری آن را گامی مثبت در نگاه دولت جمهوری اسلامی به مسائل زنان دانستند. تحلیلی که تا به امروز همچنان اختلاف نظرهای زیادی در موردش وجود دارد. در کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنانی ایران که ماه گذشته در شهر فلورانس برگزار شد نیز یکی از سخنرانی‌ها به موضوع بررسی نقش جامعه زنان در مبارزه با بنیادگرایی با تاکید بر تعامل با دفاتر امور زنان دولت‌ها اختصاص داشت. دوشین کشاورزنیا، کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، با نگاهی به عمل کرده هر یک از معاونت‌های امور زنان در دوران رؤسای مختلف جمهوری به بررسی تعامل فعالان زن با این دفاتر پرداخت. به گفته او، کنفرانس پکن نقطه اشتراک دفتر امور زنان به مدیریت شهلا حبیبی در دولت هاشمی رفسنجانی با گروه‌های فعال در مسائل زنان بود. نقطه اشتراکی که به گفته او نقطه عطف هویت‌یابی فمینیست‌های مسلمان در ایران به شمار می‌رود.
وقتی اینها برمیگردن، برای میگم یک نقطه عطف واقعا پکن، مشخص‌تر وارد حوزه زنها میشن. عقاید گروهی کاملا تغییر میکنه. گروهی هم با حفظ هویت اسلامی به شاخه فمینیسم اسلامی گرایش پیدا میکنن. به نظر میرسه که خب توی این دوره دستاورد مشخصی که حاکی از همکاری و یا پیگیری مباحث کنفرانس باشه بین دو گروه به چشم نمیخوره. خب علتش هم میتونیم باشه که تشکل‌های مستقل وجود نداره. میراث پکن میمونه برای دوره بعد که به دوره اصلاحات موسوم هستش.
نوشینه کشاورزنیا در بررسی رابطه دفتر امور زنان به مدیریت زهرا شجاعی در دولت محمد خاتمی با گروه‌های فعال زنان در آن دوران میگوید
گروه سکولارها شناخته تر از قبل میشن و عرصه اون نقد و نظر هم با گروه نواندیش اصلاح طلب دینی، کسانی که تو بخش دولت هستند، یه خورده عرصه بازتر میشه. طبیعتاً اون گروه باز فمینیست‌های اسلامی رفت آمدشون به دولت بیشتر هستش و اونها هستن که بیشتر به مرکز امور مشارکت زنان میرن. حالا به عنوان مشاور هستن، در نقش حالا پژوهشگر هستن و کارهای ترویجی انجام میدن در جهت اون سیاست‌های مرکز. من اینطور فکر میکنم که سکولارها اینجا باز نقش منتقد رو دارن بیشتر و البته در جلسات یا سمینارهایی که هستش شرکت میکنن، نظرشون رو میگن، نقدها رو میگن، خواسته ها رو میگن، اما مقر اصلی در واقع اونها برای بیان مطالباتشون سایت ها و مجلاتی هستش که راه میندازن.
با اینکه به گفته خانم کشاورزنیا گروهایی از فعالان زن مذهبی در دوران محمد خاتمی روابطی را با دفتر امور زنان برقرار کردند، اما او میگوید
من فکر میکنم هنوز توی این دوره گرایش غالب نکوهش لابیگری با دولت هست. مطالبات زنان رو مطرح میکنن اما درگیر حل کردن چالش های خودشون هم هستن. بحث در واقع گسترده ای که مجله زنان هم تبدیلش میکنه به یک جریان اصلی که ما اصلا چیزی به اسم جنبش زنان داریم نداریم. برقراری ارتباط قوی و مؤثرتر با دولت، اینکه اصولا باید با دولت لابی بکنیم، مناسباتمون چطور باید باشه، من فکر میکنم که تقریبا جو غالب این بود که نه، یعنی دیدگاه منفی وجود داره.
نوشین کشاورزنیا در بررسی عملکرد دفتر امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد معتقد است که در پی تغییر مسیر تحقیقات و فعالیت‌های دفتر امور زنان به سوی اسلامی شدن، راه ارتباطی زنانی که اون نوع اندیش دینی می‌خواند با این دفتر به ریاست زهره طبیب‌زاده نوری قطع شد. کشاورزنیا این قطع ارتباط را دلیل نزدیکی دو گروه از فعالان مسائل زنان به یکدیگر می‌داند. به گفته این کارشناس مسائل زنان، در این دوران حرکت‌های دیگری نیز شکل می‌گیرد.
در واقع زنها در دوره احمدی نژاد هستش که ظرف پیدا میکنه، به این معنا که چند تا کمپین را میفته و خیلی سازماندهی شده تر از قبل شروع میکنند و طرح خواسته ها رو میگن. کمپین های مثل همین کمپین 1,000,000 امضا بود، ضد سنگسار، کمپین ورود به استادیوم ها، روسری سفید ها، این حالا نمونه‌هایی هستش از اون سازماندهی که برای این مطالبات در نظر می‌گیرن.
با اینکه به گفته خانم کشاورز نیا تا پایان دولت محمود احمدی نژاد رابطه فعالان جنبش زنان با دفاتر امور زنان رابطه بسیار کم رنگ بوده، اما مرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد معتقد است که اساساً استقلال جنبش زنان از نهادهای دولتی امری واجب است، هرچند به گفته او حکومت‌های دیکتاتوری ویژگی‌های خاص خود را دارند.
در کشورهای استبدادی که سعی میکنند از هر ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای قدرت استفاده بکنند، بنابراین این استقلال جنبش زنان به نظرم بسیار بسیار مهمه. اگر این جنبش ها مستحیل بشن، بیش از آن که بتونن از ابزار دولت در خدمت زنان استفاده کنند، بیشتر زنان میتونن به ابزار مسئولیت بخشیدن دولت ها تبدیل بشن. فکر میکنم پافشاری بر این استقلال مهمه، اما این به این معنی نیستش که اولا جنبش زنان یک دست نیست، ثانیاً شما حتی یک جنبش کاملا مستقل زنان هم داشته باشید، بالاخره وقتی در سطح جامعه با توجه به شرایط استبدادی که وجود داره اگر کلامی رو تولید بکنن، از منفذها و روزنه هایی هم ممکنه استفاده بکنن، حتی ممکنه کسانی که خودشون در واقع فمینیست نیستن، بیشتر از زنان مدیران حاکمیت هستن، تحت تاثیر این جنبش فمینیستی و جنبش زنان سعی کنن اصلاحاتی رو در ساختارهای خود دولتی ایجاد بکنن. ما اینو نباید رد بکنیم و نه اصولا این عقیده رو داشته باشیم که هر تغییری، هر چرخشی به سود زنان، هر سیاستی در دولتی صورت بگیره که تغییر به سود زنان باشه، اینو باید اصلا استقبال کرد، نباید اینو تخته‌ای کرد.
آنگونه که نوشین کشاورز نیا میگوید، در دولت حسن روحانی صرف حضور شهین دختر ملاوردی در جایگاه معاونت امور زنان سبب شده تا تابوی لابیگری با دولت شکسته شود. او با اشاره به سابقه حضور شهین دختر ملاوردی در معاونت امور زنان در دولت خاتمی و آشنایی او با بسیاری از فعالان اسلامی و سکولار زن در ایران میگوید،
این اعتقادم بر این هستش که هنوز اون گفتمان عمومی و اون ضرورتی که وجود داره ما بحث کنیم که آیا باید این مناسبات باشه و چطور باید باشه، این تبدیل به یک گفتمان عمومی نشده در بین ماها، بلکه فقط به دلیل در واقع شاید حضور ایشون یا اون پیشینه‌ای که در دوره‌های قبل گفتم، یعنی اومدن اصولگراها، باعث شده که این تایید و توافق ضمنی وجود داشته باشه که بخش عملگرای جنبش باید سیاست لابیگری با دولتی ها رو پیش ببره.
بگیر و ببندها و محدودیت های امنیتی ایجاد شده برای فعالان زنان و از سوی دیگر مهاجرت گروه گسترده ای از فعالان زن و روزنامه نگار، آنگونه که خانم کشاورز نیا میگوید، به کم توان شدن فعالان زن در ایران منجر شده است. او با طرح این پیش زمینه ضرورت لابیگری با دولت را این گونه مطرح میکند.
با توجه به شرایطی که در ایران داریم، باید دنبال یک راهکاری باشیم برای تعامل و برقراری ارتباط مؤثر. ناگزیر هستیم به این تعامل، استفاده بکنیم از پتانسیل‌های در واقع نهادهای دولتی در بسیاری از مواقع. مثلا شما چطور میتونید که با مسئله خشونت علیه زنان که در سطح گسترده، در عرصه عمومی، در عرصه خصوصی در حال انجام هست، مبارزه بکنید، مطالباتمون رو در این حوزه بگیم، بدون اینکه بتونیم درگیر بکنیم نهادهای مختلف دولتی رو، چه در سطح سیاست‌گذاری‌ها و چه در بخش اون کارهای عملی که باید انجام بشه.
با این همه، مرداد درویش‌پور معتقد است که فعالان زنان ایران ضعیف شده باشند یا تحت فشار باشند یا کم تعداد باشند، باید همچنان از خود مراقبت کنند.
تجربه تاریخی نشون داده بیش از این که دولت‌ها و امکانات دولتی به میدانی برای رشد گسترش جنبش زنان تبدیل بشن، بیشتر این خطر برعکسه. بحث بر سر نادیده گرفتن شرایط جامعه ایران نیست و بحث بر سر این نیستش که ما با توجه به شرایط سرکوب از این روزنه ها نباید استفاده کنیم. تمام جان کلام اینه که ایجاد بالانسی که شما از هر روزنه‌ای برای پیشبرد خاصای زنان استفاده کنید، این چگونه پیش بره که منجر به این نشه که در واقع زنان خاصا و توقعاتشون تقلیل پیدا کنه، با گفتمان رسمی دولتی در هم بیامیزه و به یک معنی به اخته شدن جنبش زنان منجر بشه. این خب یک مسئله کلیدی است که بسیار از فعالان جنبش زنان نگران اون هستن و من فکر میکنم این نگرانی نیست به جا و الزاماً منافات نداره که تلاش برای اعمال فشار از طریق فضای عمومی ساختن برای خواستهای زنان، حتی لابیگری، با اینکه تأکید بکنیم استقلال جنبش زنان و عدم در هم آمیختنشون با نهادهای قدرت و به ویژه حکومت در جامعه نزیل ایران.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. کافیست The Other Voice یا صدای دیگر را در صفحه فیسبوک خود جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.